بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه معیارهای اقتصاد اسلامی، استاد واعظی، 1 آبان 1403.
دوش با چایی خیلی فرق نداره. چرا چون چایی
چیزایی داره که
خواهش نداره اصلا بیارم.
یعنی این جمع کرده دیگه، هم بین آب جوش و به یه چیز دیگه.
میشه فکر کنید که یه جهت هایی شما چایی نمیخورید، این جهت در آب جوش نیست. احراز ملاک در آب سرد نکرده.
آقا شما نبودید پر سوال کرد که آب بیارم یا چایی. گفتم هر دوانه.
این سرا با آقا با خونه
بسم الله الرحمن الرحیم. اینا لازم نیست کارش بکنیم؟
نه
نه. روشنه؟ نه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
شبت که در رابطه با اکتشاف اغراض شارع از راه تجمیع مجموعه از احکام که به نظر میرسه همه اینها یک هدف واحدی را دنبال میکنن، آقا شرمنده باش
که خیلی دیگه
یه وقتی خیلی یخ نشه سینتون اذیت
از شما بکنه. این یخ دوش ممنون خیلی شود که از راه مجموعی از احکامی که اینها به نظر میرسه هدف یه واحدی رو دنبال میکنن چند تا مشکل پیدا شد. یکی از مسائلی که مورد بحث قرار گرفت این بود که خب حالا گیرا ما کشف کردیم که یک مقتضی در همه این احکام وجود دارد، چطور تعدی بکنیم به مواردی که شارع در اونجا حکمی نداره و بر طبق همین مقتضی ما لازم باشد که در اونجا الزام بشیم که همونجور یه حکمی در راستای همون هدف جعل بکنیم. گفتیم این دو تا اشکال داره. یه اشکالش این است که احتمال مانع میدیم که حالا این مقتضی در این جور مواردی که شارع مستقیما حکم کرده موجود است، خب شارع دیده مانعی هم نیست لذا حکم کرده، اما در موارد دیگر که ما این مقتضی را میبینیم شاید در اونجاها مانعی وجود داشته باشه جلوی این مقتضی را بگیره که و چه مناسبت ما بگیم نه، حالا که مقتضی وجود دارد حتما با این همونجور جعل حکم و تشریع حکم بکنیم در منطقه فراغ، همونجور سیاست گذاری بکنیم، چون این مقتضی که کشف کردیم در اونجا هم هست، شاید در اونجا هم موانعی وجود دارد، موانعی که از نظر شارع مهمن و شاید به همین جهت هم بوده که شارع در اونجا ها جعل حکم نکرده. این اشکال اول بود که از راه قاعده مقتضی و مانع خواستیم درستش بکنیم، که گفتیم قاعده مقتضی و مانع دلیل نداره، یعنی حجت نیست، حجیتش ثابت نشده. یه تفسیری هم از حضرت آیت الله شبیری برای قاعده نقل شد، اون هم دیدیم که در اینجا در یه همچه موردی نیست، اونشون در جایی قائل به مقتضی و مانع هست که یک عام می داشته باشیم که حکمی دارد و موضوع معینی هم دارد، و بعد در یه موردی شک بکنیم که آیا موضوع اون عام مبتلای به مانع شده است یا نه، یعنی یه مخصصی اون بر اون عام وارد شده و بعضی از افراد رو خارج کرده، وقت در یه مورد ما شک بکنیم که آیا این مورد، این مصداق از اون خارج شده هاست یا هنوز تحت عام باقی است. اونجا می فرمود که خب خود عام اقتضا می کرد که مقتضیش موجود است و شک در این مانع داریم، عقلا در اینجا به همون مقتضی که در عام موجود است تمسک می کنند. اینجا یه اشکالی پیش آمد که خب چرا حالا به مقتضی تمسک بکنیم در اینجور موارد، به خود عام تمسک میکنیم. این جوابش این است که خب ایشون ممکنه بگه اصلا به همین جهت رفته سراغ مقتضی و به خود عام تمسک نمیکنه، میگه این تمسک به عام در شبهه مصداقیه میشه، تمسک به عام در شبهه مصداقیه را آقایون در اصول گفتن جایز نیست، ممکن نیست، صحیح نیست. گفته اکرم کل عالمین، بعد یه تخصیصی هم خورده در این عالم، الان نمیدونیم که آیا این فرد زید آیا جزء نه عالم بودنش میدونیم، اما نمیدونیم که آیا جزء یکی از افراد اون مخصص هست یا نه. تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص گفتن جایز نیست. خب ایشون میگه که در اینجا میگیم اون عام یه موضوعی داشت، اون موضوع هم در این شخص هست، گفت اکرم کل عالمن، میدونیم که این شخص عالم هست، پس مقتضی اکرام درش وجود داره. نمیدونیم آیا اون مخصص که مانع هست مثلا آیا شامل این شخص شده یا نشده. در این جور موارد میگیم حالا که مقتضی ثابت هست به مقتضای اکرم کل عالمه و شک در مانع داریم، اینجا عقلا مثلا تمسک به وجود مقتضی میکنه، قاعده مقتضی و مانع، و الا به خود عام نمیشه تمسک کرد، به خاطر اینکه میشه تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص. از این جهت رفته بود سراغ مقتضی و مانع ایشان. خب علی فرض صحت این مطلب و این رو بپذیریم از ایشون در محل خودش که حتما محل مناقش هست، مقتضی مانع به این معنا رو میشه درست کرد یا درست نکرد، کاری الان اون بحث نداریم. علاوه فرض این که این رو بپذیریم، فرض این است که در مانع نفی همچی وضعی نیست، یه عامی نداریم، مجموعی از احکام شرعی در موارد جزئی داریم، اینها رو جمع کردیم، حد زدیم وجود یک مقتضی رو در اینا، نه اینکه عامی داریم و موضوعی دارد و اون عام هم شامل این موضوع شده است و بعد شک در مخصص بکنیم و شک در مانع بکنیم، اینجوری نیست. حد زدیم وجود یک مقتضی رو و میخواییم بر اساس این مقتضی در یک جایی که یک مسئلهی که از طرف خود شارع چیزی درش ذکر نشده، نه بالعموم نه بالخصوص، حکمی براش ذکر نشده است نه بعمومن نه خصوصا، میخواییم به خاطر صرف اون مقتضی رو که احراز کردیم در اونجا این مقتضی رو پیاده بکنیم و احتمال مانع میدیم.
به دلالت اشاره نمیشه از یعنی بگیم که حالا اینه که میدونم که اینا نه فرموده دوستاد و ولی اینکه اون عامه را ما به واسطه دلالت مثلا مثل اشاره متوجه شدیم، مثل همون دو تا آیه بود که ازش در میومد.
دلالت اشاره چی؟
این همه احکام جزئیه داریم، ما میفهمیم یه حکم کلی داریم،
میفهمیم یه غایتی هست، یک هدفی هست.
هدف نه،
نه دیگه، ایشون دنبال هدفه، نه حکم نه، دنبال استنباط یک غرض و هدفه. میفرمایند که ما از مجموعه این اهداف غرض شارع را، هدف شارع را، از اینکه این احکام را، اینا هر کدوم یه حکمی داره و یه موضوعی.
هدف را میتونه حکم باشه.
هدف نه، حکم نیست. هدف منشأ حکمه، یعنی غایتی است که اگر به این احکام عمل بکنید به اون هدف میرسید. حالا اون هدف رو که تشخیص دادیم میشه مقتضی حکم. این مقتضی رو در یه جایی احراز کردیم و احتمال مانع دادیم، نمیتونیم عمل بکنیم به اون مقتضی، بگیم اون مقتضی الزام، شما الزام دارید که اون مقتضی رو بهش عمل بکنید، شاید مانع داشته باشه، با شارع حکم نکنه در اونجا، گرچه اون مقتضی هم وجود داشته باشه در اونجا. ملاکات شارع دست ما نیست، این اقتضای جعل یک حکمی را دارد این هدف. اما آیا این هدف مانع دارد یا مانع ندارد، اون ما خبر نداریم. زنیم که این برمیگرده به همون قاعده مقتضی و مانع، به همون معنایی که معروف میگفتن، مشهور میگن، نه این معنایی که آیه شبهری میفرماین که یک عام میداریم و موضوعی دارد و اینجا این حرفا نیست. به هر حال احتمال وجود مانع مانع می شود از اینکه ما بتوانیم بر اساس اون مقتضی که استکشاف کردیم از همه این موارد الزام بکنیم حاکم را که بیا طبق این مقتضی عمل بکنه، در اون مواردی که این حکم وجود ندارد از طرف شارع، تو بیا حکم جعل بکن بر طبق این مقتضی و ملزم هستی که این کار رو بکنه. اشکال دومی که این مسئله دارد این است که ما گیرم حالا احتمال مانع ندیم در اون موارد، منطقه خود مقتضی شاید مقتضی قاصری باشد، قصور داشته باشد، یعنی شارع فرض کنید که یه غایتی داشت از اینکه این 10 تا حکم رو جعل کرد، اون غایت کاربردش همین 10 تا حکم بیشتر از این نباشه، یعنی تأمین میشود غرضش آره به وسیله این 10 تا حکم. خود مقتضی به همین مقدار مقتضی است، یعنی اون هدف که شارع دنبال میکرد اگر به این 10 تا حکمش عمل بکنید اون هدفش تأمین میشه، بیشتر از او اصلا مورد نظر شارع نبوده از اون هدف، یعنی قصور رو ببریم در خود مقتضی، شاید اینجوری باشه. بله شما حدس زدید از این 10 تا حکم یا 20 تا حکم شارع یک هدفی داشته که اون هدف اقتضا کرده از این 10 تا حکم را جعل بکند، خب شاید اون هدف اطلاق نداشته باشه، اصلا از همه اول اون هدف محدود باشه، هدف این بود که مثلا فقرا سیر بشن، خود در حد همین ها همین مقدار سیر بشه نه بیشتر، چون اصلا بیشتر از این هدف شارع نداشته. حالا بیشتر از این ممکنه گرسنه بمونه، خب بمونه، کی میگه که شارع اون هدفی که داشته است یک هدف مطلقی است که هم با این 10 موردی که من جعل کردم باید تأمین بشه و هم در غیر اینها در همه موارد باید اون هدف من تأمین بشه؟ نه، شاید از همه اول هدف محدودی باشه. این که بیایم اون هدف رو بگیم هدفی که حد زدیم یک هدف مطلقی است، این از کجا؟ این فرق داره با اون اشکال اول قبلی ها. اونجا میگفتیم که اون هدف فرض کنید مطلق است،
مقتضی
هست، همیشه باید طبق اون مقتضی، اما به شرطی که مانعی وجود نداشته باشه، شاید در بقیه موارد مانع وجود داشته باشه. الان میگیم نه، اصلا این مقتضی هست، منتها مقتضی قصیری است، مقتضی به همین اندازه اقتضا داره، همین در حکم که جعل کرده است کافی است برای شاید که همین مقدار میخواسته اون هدفش تعمیل بشه، بیشتر از او اون هدف هدفیت نداشته برمشه.
از تناسب
خود
اون
انسان
با برخی از موارد ممکنه که احراز باشه که این قایت قایت قاصری نیست. مثلا عدالت اجتماعی رو اگر مثلا مجموعی از احکام استفاده کردن که مد نظر شارعه، عرف فهمید که خب این چیزی نیستش که بگیم که این منحصر داری به برخی از موارد. یا مثلا این که میتواند که ثروت مثلا تبقیه رو بین اقلیم نکنه، مثلا عرض میکنم یعنی تناسباتی رو باید وقت عرف متوجه میشه که این قایت با توجه به اینکه نزدیک به اون ارتکاز ذات اقلایی هم هست درکشون از برخی از اهداف و غایات، میفهمی که این قاصر نیست. لغت اونها این اشکال وارد نمیشه دیگه، یعنی در اون سخروی میشه اشکال.
بله اونجا یعنی به طور کلی دیگه نمیتونیم بگیم که هرگاه مجموعه ای از احکام را دیدیم یک دنبال یک هدفی هستند، پس اون هدف دیگه بشه ملاک برای ما. شاید شارع اون هدف رو در محدوده همین احکام میخواسته حاکم به اصلاح بیاده بکنه، دنبالش بوده، بیشتر از اینها اصلا دنبال اون هدف نبوده. حالا اینکه میگه مثلا عدالت اجتماعی، خود همین عدالت اجتماعی یه چیز خیلی مبهمیه، یه قدر متعقنی داره، یه مقدار مشکوک داره که عدالت اجتماعی به چه معنا؟ حالا معنی اینکه مثلا همه در درآمد مساوی باشن، یا همه نمیدونم آموزش ببینن همه مردم، یا نمیدونم چیه منظور از این عدالت اجتماعی، یا نه یه درصدی منظور شارع شاید بوده. نه اینکه این همه رو معلوم نیست شارع دنبالش بوده، یه تفاوتهایی رو میخواسته باشه در جامعه. یک چیه بعض کن بعضان سخری، یا لیه اون چیم لیه اتخذ بعض کن بعضان سخری، یا بالاخره باید یه تفاوتهایی بشه، اونم در نظر شارع بوده. به این مقدار عدالت را که اجحاف نشه مثلا، یا نمیدونم ظلم نشه، یه چیزای اینطوری، بیشتر از این هم آقای هدفش بوده یا نبوده نمیدونیم. خب ما از این مقدار این اطلاق که نداره، ما پیدا کردیم از این احکام یک هدفی رو، یک غرضی رو که شارع دنبال اون غرض بوده از خوشحال در دنبال اون غرض بوده، به اندازه ای که در همین ضمن این احکام تأمین می شده، نه بیشتر از این. از کجا بفهمید که بیشتر از این مورد نظرش بوده؟
استاد معلوم که مشکک نیست که، این مشکک، یعنی شما این را یه هدفی که باشه، این هدف لزومی باشه شارع، یعنی احکام نیاد، یعنی اون احکامی که گذاشته می شه برفرض که هدف اصلا حکم نباشه.
نه اون احکامی که خودش گذاشته اونا مطلق هست، اما از اینها میخوایم حدس بزنیم که یک هدفی رو دنبال
کرده. لزومی فرض این هست که هدف،
خب لزومیش به همین اندازه شده، نه بیشتر از این. خب اون مقداری که مورد نظرش،
مقدارش که دیگه بچه‌ها، یعنی معمولا اون هدفه انسان مثلا با عقلش در عقلی مثلا انسان میمایم بقیه یفعله اون هدفه به نحو لزومی دیگه، مقداری که بحث نمی‌کنن که مثلا میگیم که کذب مما لا ینبغی ان یفعل، یا بگیم مقدار کذب چقدرش، همین مثلا.
نه خب اون اطلاق داریم در اونجا که هر کذبی اطلاق داره.
خب معمولا اینطوریه.
نه
شما الان مثال فقیر را میزنید، خب اون دیگه موضوعش برطرف میشه، گرسنگیش برطرف میشه، ولی هر فقیری که نداشته باشه تا به اون داده بشه باید همین آدم بهش کمک بکنه. خب از چرا از بین میره؟
از چرا از بین بره؟ شاید به اندازه زکات، به اندازه ای که زکات واجب شده از من میخوام ترمیم بشه کار فقرا،
با این اقلام مشمول زکات،
با این اقلام مشمول،
نه اینکه چون هدف رفع هست وجود تفاوت وجود داره، شما زکات رو اینقدر هی گسترش بده به اقلام مختلف تا ما هدف تمام بشه.
ای بلا از اموال اغنیا بگیر ولو به عنوان غیر زکات، من میخوام هدف رو شارع رو تأمین کنم، میخوام فقرا، البته اون چی که از روایات استفاده میشه بالاتر از حد گرسنگیه، اون حد ضرورت رو خب همه مکلفن که انجام بدن، اون دلیل داریم برش. حتی از غیر زکات من هم اگر میبینم یه بند خدایی داره فوت میکنه مثلا در گرسنگی در فرد سرزا باید برم کمکش میکنم، این حداقل واجب هر کسی هست. نه، اون مقداری که از روایات استفاده میشه این است که هدف شارع از جعل زکات این است که فقرا به یک سطح زندگی معمولی برسن، ماجون زندگی معمولی نباشن، در حد غنا برسن، به اصطلاح غنای معمولی، نه غنای معنای ثروت. خب حالا شاید این هدف رو در فقط در حد زکات بخواد انجام بده، زکات رو اونقدر بدید بهشون تا به حد معمولی مستوای عام برسن. خب اگه زکات کافی نبود نمیتونست این برید از اموال اغنیا بگیرید بهشون بدید، بگیرید تا به سطح عموم برسن. نه، این ممکنه این مقدار رو که دنبالش نبوده شاره به اندازه این میخواسته اینها رو به سطح معمولی برسانه زکات تأمین میکنند، بیشتر از اون اصلا دنبالش نبوده.
به همین متعلقین زکات
با همین نه موردی که زکات بهش تعلق میگیره، طلا و نقره و نمیدونم گوسفند و چی و فلان، همین موارد.
این مثالی که فرمودید، این مثال استاد، یعنی اون هدف این که به یعنی اغنیا غنی کردن فقیر، خودش هدف نیست، یعنی یه مقدارش هدفه.
آره،
اندازه همین زکات،
همین چون در تعدیل زکات اومده زکات بگیرید تا اینکه اینها به غنا برسن، در روایت زکات اینجوری اومده. خب تا اینها به غنا برسن در حد همین زکات، یعنی اون اندازه ای که زکات میتواند اینها رو به غنا برسونه، به همین اندازه من هدفمه که اینا به حد غنا برسن، نه بیشتر از بیشتر از این دنبالش نیست. احتمالش میدیم، احتمال میدهیم که این هدفی را که شارع گذاشته است و استنباط میکنیم از مجموعه این احکام جزئیه، اون هدف به اندازه ای باید تأمین بشود که این احکام جزئیه میتونن تأمین بکنن، بیشتر از او اصلا مورد نظر شارع نیست که اون هدف تأمین بشه. هدف شارع نیست، قصور در خود مقتضی ممکن اینجوری باشه. رضا نمیتونیم بگیم که نه، حالا که هدف رو پیدا کردیم بریم در همه سحنسه‌های دیگر هم همون هدف رو پیاده بکنیم، ولی مانعی هم نداشته باشه، مقتضیش قاصر شد.
اگه ما از یه طریق دیگری
اگر فهمیدیم اطلاق دارد،
فهمیدیم یا یه حدی رو فهمیدیم که این حد باید تعمیم بشه،
باید تعمیم بشه، بلغ ما بلغ، ولی به غیر این مواردی که من گفتم، این دیگه نمیشه از صرف این که یک مجموعه ای از احکام رو پیدا کردیم که دنبال یه هدفی بودن یه همچی چیزی رو احراز بکنیم که اون هدف هدف مطلقی است، باید از هر راهی ولو از غیر این احکام هم باید به اون هدف رسید. صرف اینکه یه سلسله از احکام ما را به یک هدف میرساند دلیل نمیشه که بس باید دنبال این هدف رفت ولو از غیر طریق احکام. این احکام این نمیتونیم احراز بکنیم مگر یه دلیل خاصی در یه جایی داشته باشیم.
بعید نیست نوع موارد از احکام بهش دست پیدا بکنم از مواردی باشه که حد مشخص نباشه. میگه باید فاصله تباهی در جامعه اسلامی نباشد، یعنی حد نداره، فاصله تباهی نباشد. حالا
نه.
شما میخوایی با مالیت
این حد نباشد، فاصله نه فاصله تباهاتی نباشد، این از کجا میخوایی به دست بیاری؟ از همین احکام میخوایی به دست بیاری. شاید منظور این است که فاصله طبقاتی نباشد به اندازه‌ای که این احکام از بین میبرد فاصله طبقاتی را، نه بیشتر از این. بیشتر از این اگه فاصله طبقاتی شد بذار بشه، چه میدونیم اون هدف را فاصله طبقاتی نباشد به این اندازه، به اندازه‌ای که این احکام تعمیم میکند من دنبال این هستم. اول فرض کرده اید که فاصله طبقاتی نباشد به طور مطلق، بعد میگید که حالا که این از کجا اطلاقش از کجا به دست بیارید؟ میخواید از همین چند تا حکم به دست بیارید؟ این بیان چند تا حکم به دست نمیده به ما، مگه یه دلیل مطلق یه جای دیگه ای داشته باشیم؟ فرض ما این است که فقط میخواییم ما این احکام میخواییم از اینا به دست بیاریم اون هدف رو، اون هدف شاید محدود باشه، مورد نظر شارع باشد در حد اون چه که این احکام او را اثبات میکند، نه تأمین میکند، نه بیشتر از این احکام.
استاد شما هدف را خیلی بلند، یعنی خیلی دور می‌بینید، یعنی دور دیده میشه. استاد یکی دونه مقصودی که یعنی هدف‌های بلند هدفی که آدم خیلی بالا
این هدفی که آدم به
واسه صدر اینجا میگه این هدف‌های جزئیه یعنی کنده است اینکه حکم میشه مثلا ربحو تابعت للعمل تابع للعمل
ربحو تابع للعمل در حدی که این احکام تأمین میکنن تابعان للعمل برای این رو نخیر لیسا به تابعان للعمل بیشتر از این من نمیخوام بگم که الرح باید تابع عمل باشه به اون اندازه‌ای که این احکام این ده تا حکم رح را تابع عمل میکنن به همین اندازه من دنبال الرح تابعان للعمل هستم نه بیشتر از این بیشتر از این که در همه عرصه های اقتصادی باید درآمد ها تابع کار باشد این از کجا؟ میگید به خاطر این ده تا حکم با این ده تا حکم درست دنبال همین هدف هستن اما دنبال این هدف در حدی که همین ده تا حکم رو تأمین بکنه نه بیشتر از این
ظاهره ادعاشون این هستش که چه بس درست از لفظ هدف استفاده کردن چه سطر اما مثال هایی که میزنن همون نکته است که فرمودید که گاهی ما به یک حکم کلی میرسیم این حکمای جزئی مصادیق و موضوعات از حکم کلی هستن لذا اون دیگه حکم از خودش
اشکال نداره من میگم حکم است در حد در همین حد
اگر حکم باشه مثل همین مثالی که فرمودن دیگه میگه آقا این هر جا مصداق پیدا کردی محدود نمیشه دیگه مثل که میگه اکرم کل عالمه میگه آقا هر جا عالم مصداق پیدا کرد دیگه
اونجا خودش عالم رو گفته
عالم حالا اینجا هم میگه رب باید تابع عمل باشه شما هر جایی اگر دیدی رب تابع عمل نیست این داره این حکم کلی زیر سوال
هیچ کدوم از اینها نگفت رب تابع عمل هیچ کدوم از اینها نگفت این یک هدفی اگر ما گفتیم که آقا حق نداری چیزی رو که اجاره گرفتی به بیشتر اجاره بدی خودش نگفت رب تابع عمل این گفت اجاره بیشتر نباید بگیری در اینجا گفت که زمین رو همینطوری نمیتونی با حیازت باید احیاش بکنی تا مالکش بشی اینجوری گفت این الربح تابع للعمل رو ما میخوایم استنباط بکنیم از اینها خب اون چه که استنباط میشود از اینها چیه؟ الربح تابع للعمل در این موارد بیشتر از این هم باید الربح تابع للعمل اول کرد
شاید ادعاشون بگه یه حکمی هست که شارعش تصریح نکرده چطور آخوی حقوق رو بهش تصریح کرده اومده همه قراردادها رو که داشته
خواهی تصریح نکرده ملزامی ندارم من
حالا میگه نگفته استراحت ولی من میفهمم که یه همچی حکمی مد نظر شارعش
داره از کجا میفهمید؟ ما همین هم سر همین از کجا میفهمید این رو؟ از کنار گذاشتن اینها همین مقدار میفهمید که شارع این هدف رو دنبال میکرد شاید در همین محدود دنبال میکرد نه بیشتر از این
فکر میکنم که این رفقا اینجوری انگار دارن برداشت میکنن من میگم به اون صحبتی که تو جلسه قبل بود مثلا خمر حرام و فوق و حرام و نمیدونم حرام ما برسیم به اینکه المسکر حرام اگه برسیم که المسکر حرام حکم شارعه که خب تو مسکر غیر این هم تطبیق میکنه اما کلام تو اینه که ما
باز المسکر حرام هم نیست
نرسیدیم
آخر نه ببینید یعنی ما موضوع درست نکردیم نه. هدف درست کردیم نه. باز از اونها هم اگر باز موضوع درست بکنیم یه حرفی
خب ظاهر کلام شدید درست است هدف استفاده کرد اما مثلا شما تو همون مثالی که توی الاسلامی قول
خیلی ظاهر نداره تصریح میکنه
میگن که
دنبال اغراض هستیم ما
الاستئصال الکسب الذی لا یقوم على اساس الامر و رفض استثمار استثمار
خب این چرا
رفض استثمار رأس مالی خود این حکمه میگه آقا بهره برداری سرمایه داری رافض است ممنوع است این حکمه حالا شما اسمش گفتید مؤشرات گذاشته اهداف جدی استفاده کرده اما آنچه در نهایت از همین 10 تا 15 تا حکمش رسیده اینه یا استئصال الکسب الذی لا یقوم على اساس الامر این حکمه
با همین این
موضوع داره دو محمود
بحث سر همینه که اینا چطور به دست اومد از این 10 تا حکم
پس اشکال سقراط میکنید
پس بله من قبول دارم شما در جایی اگر فهمیدیم بله اگر یه دلیلی داشتیم که فهمیدیم این یک هدف مطلقی است که شارع از ما میخواد محدود به این چند مورد نیست این هدف اقتضای بیش از اینها را دارد این مقتضی مقتضی مطلقی است بلغ ما بلغ شارع میخواد این رو انجام بده
اسم هدف
از خلاف غیر این ده حکمی که گفته است
اسم هدف که روش گذاشتید اشکالاتی که مطرح فرمودید میاد یعنی اینکه آقا یه هدفی هست که این هدف با همین احکام تمشید باشه اما اگر ما میبینیم المسکر و حرامون رسیدیم بهش، میگیم درسته که یه به همچین چیزی تصریح نکرده شاعر، اما من اینو میفهمم که یه همچین جعل کلی مد نظر شاعر بوده، این چند مورد اونو مصداق پیدا کرده.
نه ببینید، المسکر و حرامون خاطرم شما از اول گفتم یه وقت دنبال موضوع حکم هستیم، یه وقت دنبال هدف و غرض حکم هستیم. موضوع حکم ده تا مثال زده، یک صفتی از صفات خود همون موضوعات جزئیه مثل مسکر بودن، میگه الفقه ها حرام، الخمر ها حرام، نمیدونم هروئین حرام، نمیدونم چی حرام، اینا رو یکی یکی گفته. بعد یک صفت مشترکی از خود همین ها در خود همین ها وجود داره، نقایتی، نه اینکه اگر به این عمل کردی به این قایتی میرسی، یک صفتی رو به نام مسکریت در همه اینها میفهمیم. مثال هایی که در کلمات آقایون بود همش همین قبیل بود دیگه، میگفت که دم را با آب بشور، بول را با آب بشور، لمچیچی را با آب بشور، هم یکی یکی این مناجسات رو در موارد مختلف همش آب 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 آب. پس میگیم که بابا این الماء مطهر، مطهر همه نجاسات هست، ولو چند تا مصداق برش پیدا کرد
اونجا هم همین رو میتونه
بگید. دقت کردی؟ نه نه، مصداق مصداق خود خود ما رو اصلا آورده، خود ما رو آورده، خود ما رو موضوع قرار داده در همه اینها. خب این ما رو میگیم در همه جا مطهر است، القاء خصوصیت میکنیم، میگیم دم خصوصیتی نداره، نجاست بابال خصوصیتی نداره که ما مطهر باشه، الماء مطهر. یا غیر از این، مثل اون مثالی که آقای بروجردی نقل کردیم ازشون در مسئله سفر معصیت، گفته اگر کسی برای دزدی رفت نمازش تمام، کسی برای سعایت و دوامزنی رفت مثلا نمازش تمام، کسی به عنوان معاونت سلطان رفت سفر نمازش تمامه، برای صید لهوی رفت نمازش تمامه. بعد من میام همه اینا رو نگاه میکنم، میرم که صفت مشترکی بین همه این موضوعات از درست موضوعات جزئیه، گفت که دزدی، هیزی، نمیدونم فلان، اینا یکی یکی اینا رو اسم آورده، اما صفت مشترکی بین اینها هست که در خود همه موضوعات یه صفت مشترکی هست به نام معصیت. اون وقت میگم پس سفر معصیت حرام، نه سفر معصیت باعث تمام شدن نماز میشه، یه صفتی رو از خود اون موضوعات انتظار میکنه، نه یک غایتی را. این المسکر و حرامونه که شما میفرمایید اینه، اینجوریه، گفته فقاع حرامه، خمر حرامه، خمر زبیبی حرامه فلان، هم بعد میام میگیم که یه صفت مشترکی هست در خود اینا هست به نام مسکریت.
اسکار نتیجه این؟
نه نه، اسکار خود اینها مسکرن،
اسکار مسکر بودنشون نتیجهش میشه دیگه
نیست، نه
به نوعی. یعنی همین مصداق که شما اینجا درست میکنید برای عرف و طابعت و طابع للعمل هم میتونید درست میکنید.
اون میگه اگر عمل کردی به این حکم من به اون غایت میرسید، فرق داره با این که بگیم نه یک صفتی از خود موضوع رو گرفتیم و موضوع قرار داریم.
سود هر جایی داده میشه که عملی باشه، این هم اون همه اینا مصادیق این حکمه، فرقی نداره.
خب اگر اینجوری، اگر حکم، اگر موضوع رو استنتاج کردیم بعد قبول دارم، اگر یه موضوع کلی رو استنتاج کردید قبول دارم در هر جمله این قضاوت. اون داخل اون چی که ظاهر عبارت شونه اینه که دنبال اهداف و اغراض هستن، یعنی چیزهایی که اگر عمل کردید به این احکام من این هدف تعمیم میشه، دنبال یه هم چیزی.
یه جایی در مورد نسلات تنها عن فحشای و منکر دارن، اونجا میگن که خداوند نهیه از فحشا و منکر که کرده، این دوری از فحشا و منکر بر عهده مکلفین نگذاشته، چون که اینها خطا میکنه، نمیفهمن چطور دوری از فحشا و منکر بکنه، لذا میاد صلات واجب، لذا اون اصلا بر عهده نذاشته. یعنی خود شیعه‌صد هم مثل این اهداف عالیه را اینها را اصلا حکم نمیده.
نهی از فحشا و منکر میتونه میگه فحشا انجام ندی، منکر انجام ندی،
حلقه ثالثه دارن استاد که این نهی از فحشا و منکر،
نه این یعنی
صلاة این را شارع اعتبار نکرده، هدفش هست ولی میدونه که مثلا مکلفین به راه اشتباه میرن، یک مسیر دیگری را انتخاب میکنن برای نهی از فحشا و منکر، اما این عرب و تابع للعمل مثل اون نیست. من مقصودم اینه
که راه دیگه رو میرم اونجا. به نظرم اینجوریه، اگر اینکه نقل میکنی درسته شاید اینجوری باشه که ممکنه بگن که چرا قبل به صلات کردی؟ میگه چون بعضی اگر نهی از فحشا منکر منظور بود، و بعضی هم میگن آقا صلات من رو نهی از فحشا منکر نمی کنه، ول میکنن نماز رو. لذا آمده گفته کارتون به اون کاری به اون هدف نباشه، چه نماز شما رو برساند به اونجا چه نباید نرساند، من میگم نماز بر شما واجبه. اینطور نباشه که خودتون بگم هر چیزی که شما رو نهی از فحشا منکر میکنه اون رو انجام بدید، بعد میگید خب من نماز رو من لازم من را نهی از فحشا منکر نمیکنه لذا انجام نمیدم. به خاطر جلوگیری از این همچی چیزی میگه کارتون نباشه که به اون نتیجه میرسه، نماز رو بخونید. فلسفه نماز اینه که نهی از فحشا میکنه.
ببخشید در مورد تشخیص موضوع تا این احتمال داده میشه از دهتا بکن متحریت آب را مثلا به طور کلی اگر بگیم که مثلا استنباط کردیم، باید مثلا در مورد جهازتا مثلا فرض کنیم در جایی که یک سگی مثلا یه چیزی را مثلا دهن دش گذاشته، اونجا میگیم که این با آب مثلا متحریر نمیشه، با خاک مثلا خاک مالی بشه، یعنی احتمالی هم همینجا میاد که درسته حالا آب متحریر ولی کجا معلوم که در این مورد جهازتا هم آب متحریر نشه ممکنه نمیشه.
خب باشه در اونجا اگه همچی احتمالاتی دادیم استنباط نمی کنیم. من میخوام بگم فقها ها در اون موارد استنباط کردن، کلیت رو استنباط کردن، اشکال رو بکنید بهشون اشکال نداره، اگر اشکال اومد ما قبول میکنیم. اونطور در اونجا ادغای خصوصیت کردن.
برای که این شاهد برای این که مرحوم شهید صاحب به دنبال اهداف بوده نه به عنوان کشف موج، اون مسیری که ایشون تعیین کردن که اگر من هفت قرب پیدا کردم تو موج برای مطابق فتوای خودم نبود، میرم تو فتاوا نگاه میکنم اگر موافق بود اون هدف رو کشف میکنم و باز دوباره از کشف هدف به خطای فتوای خودم هم نمیرسم، اگر به موضوع برسم که خب طبیعت این ستاره هم باید درست بکنم چون مصادیق همون موضوع میشه، ولی ایشون میگه من این ستاره رو که حرفام اختلاف داشته تو این دست نمیبرم دیگه، منتها تو مقام حالا اون
کشف قاعده مذهبیان
این مقام
میگه
که من
همون
به همونم، یعنی ظاهرا چون دنبال همون
این
شاهده
میشه
اونجا هم که هدف نظرشون عوض نمیشه و اگر حکم باید یعنی اگر باشه دیگه اون سه تا فتوارم درست میشه.
نه درست نمی کنم، میگه من قبول ندارم. توی تصریح میکنه در اقتصاد ناشو فرمان که اگر هفت مورد دیدم که با اون هدف سازگاره، سه تا از فتوای من با اون هدف سازگار نیستن، میرم این ستا رو از فتوای نمیدونم علامه و محقق و اینها که با اون هدف سازگاره اونا رو میارم میذارم که این هفتای خودم و به اون هدف میرسم.
خب دیگه در عین اینکه منم درست میشم،
نه من در عین اینکه من در مقام فتوا عمل به فتوای خودم میکنم،
فتوارم درست میشه اگه اون هدف من به دست بیارم.
نمیشه دیگه، نمیشه.
اینا دارن تصریح دارن که این فتوام درست نمیشه استاد.
یعنی ولو در مقام اجتهاد شخصی خودم هنوز در اون نظر هستم.
خودم رو مقدم میگیرم
باید یک سیاستی به حاکم ارائه بدم یا در مقام حکومت باشه اون سیاست رو طبق اون انجام.
اینا آقای علی دوست هم میفرمودن ولی من واقعا به نظرم شهید صدر هم چه صحبتی نمی کنه استاد. خیلی
بعیده. نه اونجا همون آدرسش هم دادم در اقتصاد ما تصریح میکنه این رو جو و حق هم باشونی. خب قصور مقتضی با قصور مقتضی هم این اشکال دیگری است که در اینجا پیدا میشه. این وجود مانع و قصور مقتضی که مطرح کردیم در رابطه با این روشی که از مجموعه ای از احکام بخواییم غرض رو به دست بیاریم و این غرض رو سرایت بدیم به موارد دیگری که شارع در اونجا خود نداره، گفتیم که به اضافه اشکالات دیگر این اشکال هم پیش میاد، یکی وجود احتمال وجود مانع، یکی احتمال قصور مقتضی. این دو تا اشکال در اون روش دوم ایشان هم میاد، چون چند تا مؤشر آوردن. مؤشر اول این است که مجموعه‌ای از احکام رو در نظر بگیریم و یک غایتی رو از اینها استنباط کنیم. مؤشر دومشون اونجاییست که خود شارع صریحا ذکر کرده باشد اون هدف خودش را. دو سه تا مثال زدن. مثلا اونجایی که میگه در فی میگه که اینها ما عفا الله و علی رسوله من اهل القرى چنین و چنان کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم. این کی لا یکون دولتا بین الاغنیاء، این هدفش را شارع داره هدفش رو بیان میکنه که من چرا این کار کردم، چرا فی را میگم تقسیمش کنید به این ده، به این شش هفت تا قسمت، هشت تا قسمت، چرا میگم این کار رو بکنید. تا ثروت ها فقط بین اغنیا گردش نکنه، دولتن بین الاغنیا، تداول بین الاغنیا نشود، این ثروت پخش بشه در سطح جامعه. پس این یک هدفی است که شارع ذکر کرده است برای این حکم خودش، لذا همین هدف رو بگیریم ببریم در جاهای دیگری که شارع حکم نده در غیر فیع. این هدف رو در ضمن فیع آورده، منتها این یک هدف کلی است، بگیریم ببریمش در جاهای دیگری که حکمی ندارد، اونجا هم دنبال همین سیاست باشیم که لا یکون دولت هم بین الاغنیا، ثروت ها بین اغنیا فقط دستگردان نشود. این همین دو تا اشکال در اونجا هست. در جاهای دیگر شاید مانع وجود داشته باشه. این درف مقتضی بود. چرا گفتم فعل رو تقسیم کنید؟ کی لا یکون دولت هم بین اغنیا، این مقتضی وجود داشت در فعل، مانعی هم وجود نداشت. اما در جاهای دیگر این مقتضی ممکن است باشد، منتها مانع هم وجود داشته باشه. ما که خبر نداریم از اهداف شارع. این اشکال اول. و اشکال دوم، شاید شارع دنبال این بود که دولت بین الاغنیا نباشه، این هدف است، منتها هدف خودش قاصره. یعنی هدفیش که میخواد فقط به وسیله فی و تقسیم فی به اون هدف، به این مقدار میخواست به اون هدف، به اون هدف برسه. کی میگه بیشتر از این هم مورد نظر شارع بوده در این هدف؟ میگه این کار رو، این فی رو تقسیم کنید تا دوله نشود. کی میگه اون چیزهای دیگر رو تقسیم بکنید تا دوله نشود؟ مشاهد در جاهای دیگر اصلا یه همچه هدفی نشود. این هدف عدم تداول بین الاغنیا به همین مقدار دنبالش میده شارع، به مقداری که تقسیم فی اون رو تأمین میکند، بیشتر از این اصلا دنبالش نمیده.
علت توعمم، یعنی این هدف منصوص که
علت هست، علت هم توعمم هست. علت رو عرض کردم، علت اگر یک صفتی در اون موضوع باشد که او رو ملاک قرار داده، میگه اون مثلا گفت که لا تشرب الخمر لانه مسکرون، یکی از صفات خود خمر رو آورد او رو علت قرار داد، این تعمیم پیدا میکنه به هر مسکر دیگری. اما اگر علت نبود، هدف بود، غایت بود، گفت اگر چنانچه شما فعی را تقسیم کردید به این نتیجه میرسید، کدام نتیجه؟ اینکه تداول بین الاغنیا نمیشد ثروت. اگه یه همچی چیزی بود، این عرف ازش اون علت اونجوری رو میفهمه و احتمال میدهد که خیلی خوب این اختصاص رو به فعی داره، به تقسیم فعی داره، فعی من به این اندازه میخوام، به اندازه‌ای که فعی تقسیم فعی عدم تداول درست میکند، همین مقدار اون عدم تداول رو میکنه، نه بیشتر از این.
مگر اینکه موضوعیت رو بفهمیم،
مگر موضوعیت رو بفهمیم. و این نیست، موضوع نیست. خب اینکه از صفات فعی این نیست، که از صفات فعی این نیست، این نتیجه عمل کردن به قانون فعی هست که فعی رو اگر تقسیم کردید، اگر به این حکم من عمل کردید، به اون نتیجه میرسید. موضوع نیست، موضوع خود فعی است و حکمش هم تقسیم فعی است، که این فعی باید تقسیم بشود. این نتیجه عمل کردن به این حکم است، نتیجه عمل کردن به تقسیم است، نه اینکه موضوع فعی از صفات فعی این نیست که تداول بین الاغنیا نمیشود. فعی اون غنیمت هایی است که میگیرید.
استاد اون مثال خود شهیستت بزنید، عرب و تابول لنا.
نه این رفتیم سراغ اون مؤشر دوم. مؤشر دوم اونجایی که خودش شارع هدفش رو ذکر کرده. نه اینکه از مجموعه ای از هیچ چیز ذکر نکرده از هدفش. ما مجموعه ای از احکام رو کنار هم میذاریم، حدس میزنیم که فلان هدف رو دنبال میکرد. این اولی بود. اما این دومی این نیست. دومی این است که نه خود شارع هدف رو ذکر کرده. و هدف رو ذکر کرده، من میگم هدف رو شاید به اندازه همون حکمی که ذکر کرده و دنبالش اون هدف رو آورده، دنبال اون هدف رو دنه بیشتر. هم مسئله احتمال مانع در اینجا میاد، در این مؤشر دوم، و هم مسئله احتمال قصور مقتضی، هر دوش در اینجا میاد. یه مسئله دیگری که نسبت به همون مؤشر اول باز قابل طرح هست، همین مطلبی است که شما در ابتدا فرمودید، دلالت اشاره و نمیدونم اینها، که از براه دلالت اشاره حالا شما اسمشو گذاشتید، بعضی ها تعبیر کردن جمع المنفصلات، که چند تا دلیل منفصل برای چند حکم منفصل، اینها رو در کنار هم اگر جمع بکنیم، از جمع کردن اینها ظهور پیدا می کند یا به قول شما دلالت اشاره پیدا می کند نسبت به اون قانون کلی. این آیا یه همچه دلالتی، آیا حجت است یا حجت نیست؟ امروز نمی رسیم این رو بحث بکنیم، انشاءالله فردا. فقط خواستم مسئله رو مطرح کنم که دنبالش هستیم. مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه در اصول یه حرفی دارن که میگه هر وقت بخوایم نظر شارع را، یکی از راه های کشف نظر شارع این است که مجموعه ای از ادله رو کنار هم بگذاریم، گرچه این ادله ادله پراکنده ای هستن و هر کدام در باره یه موضوعی است، منفصل هستن. اگر می توانیم اینها را کنار هم بگذاریم و مراد شارع را کشف کنیم، دور شارع رو کشف. اولا دقیقا اون حرف ایشون چیه؟ و ثانیا اون حرفشون در ما نحن فیه فایده داره یا فایده نداره؟
یعنی وجه دیگری برای کلام شایسته.
آره. که یه اون شاید اون احتمال وجود المانع یا احتمال قصور المقتضی، این اشکالات که کردیم شاید اینجا دیگه نیاد، یا همچنین اون اشکالاتی که در جلسات قبل کردیم به اون راه اول. این بر بگرده به ظهور لفظ، صرف این که حدس میزنیم نیست، ظاهر این مجموع ادله این است که دنبال یک همچه هدفیست و ظهور حجت به خود نفس. نه نه مرحوم نائینی هم چه حرفی دارم.
خب این شهی صدر رو این بحث تهارت
شهی صدر در بحث حجیت خبر در موضوعات این رو مطرح کردن در فقه، بعد اشاره میکنن که از این راه پیش بیاییم، میگه این راه رو در اصول ما بحث کردیم، نمیگه قبول کردیم قبول نکردیم، هیچ حرفی نمیزنه. تو اصول هم اون مقداری که ما گشتیم یه همچی چیز پیدا نکردیم، یه همچی بحثی از ایشون که بیاییم ادله منفصله رو متصلش بکنیم و یه ظهوری ازش بگیریم و اون ظهور حجت باشه. فقط آقای نائینی یه همچی مسئله ای رو مطرح کردن و مرحوم شهید صدر درباره فرمایش آقای نائینی بحث مفصلی دارن. حالا اول ببینیم که حرف نائینی چی بوده، ثانیا ببینیم که آیا اون حرف ایشون علی فرض اینکه قبولش بکنیم و مناقشات آقای صدر هم قبول نکنیم درباره فرمایش آقای نائینی، آیا اون فرمایش نائینی رو میتونیم در اینجا تطبیق بکنیم یا نه؟ در ما نحن فی صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و
آله. ما یه لیوان دیگه هم با اجازه شما بخوریم.
الله
اکبر.
میشه جان رضا، میشه جان،
خیلی متشکرم،
میشه جان رضا، میشه جان.
خسته نباشید.
کامل من هستم. آره ازشون